بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. عرض سلام به محضر خواهران عزیز، هم این ایام ماه مبارک رو تبریک عرض میکنیم و آرزوی توفیق و قبولی طاعات و عباداتتونه داریم، هم این شب مهم و مبارک رو به مناسبت شهادت امیرالمؤمنین تسلیت عرض میکنم و به مناسبت اینکه به احتمال قوی از شبهای قدره، از همه شما التماس دعا داریم. حضرت امیر علیه السلام از جمله شباهت‌هاشون با حضرت مسیح عیسی پسر مریم سلام الله علیهما در نحوه تولدشونه. قرآن کریم اشاره میکنه که وقتی حضرت مریم قرار بود که حضرت عیسی رو به دنیا بیارن، میدونید چند روز ایشون در معبد بودن، در بیت المقدس یا همون بیت المقدس در قدس در مسجد بودند و در حال عبادت. موقعی که لحظه فارق شدن تولد حضرت عیسی نزدیک شد، به ایشون الهام الهی شد که از معبد بیرون برند و جای مناسبی که قرآن اشاره میکنه زیر درخت نخل کهنه ای بود که کسی منتظر ثمره و میوه ای ازش نبود، و زیر همون درخت به نحو معجزه‌آسایی بعد از تولد حضرت عیسی سلام الله علیه حضرت مریم اونجا بودن و بعد مسائلی که پیش آمد. مادر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جناب فاطمه بنت اسد میشه گفت یک قدم جلوتر بود از حضرت مریم نحوه تولد علی. خود حضرت امیرم به این اشاره میکنن، میگن که مادر من وقتی بنا بود فاطمه وقتی قرار بود من رو به دنیا بیاره در مسجد الحرام بود، او در قدس بود، بیت المقدس در مسجد الحرام، با این تفاوت که از جناب مریم خواستن موقع تولد معبد رو ترک کنه، ولی مادر من رو دیوار کعبه شکافت و به فاطمه بنت اسد الهام شد که وارد کعبه و خانه خدا بشه، یعنی بیا تو معبد و تو مرکز معبد و اونجا علی رو به دنیا بیاره. طبق بعضی روایات حضرت جناب فاطمه بنت اسد هم 3 روز در درون کعبه بودند، باز با الهام الهی شبیه مریم، و علی در درون کعبه به دنیا آمد. حضرت امیر فرمودند نه قبل از من چنین شده و نه پس از من چنین خواهد شد. میدونین کعبه در داشت، نگهبان داشت، کلید و قفل داشت. ایشون با او حالی که درد زایمان به سراغشون آمده بود میخواستن برگردن از مسجد الحرام بره بیرون، فاطمه بنت اسد الهام الهی بهش شد که برو کنار دیوار کعبه و دیوار شکافت و وارد کعبه شد و 3 روز اونجا بود و علی در درون کعبه به دنیا آمد. همه چیزش علی غیر عادیه. حتی با این تعبیر از تولد علی از تولد مسیح هم به یه معنا بالاتره. وقتی صحبت از شب قدر و قضا و قدر و تقدیر الهی و دعا و توکل و توسل و اینا میشه، یه مفاهیمی تو ذهن ما میاد به طور طبیعی، نسبت طبیعت و ماوراء طبیعت، عمل ما عمل خدا، اراده ما اراده خداوند. خدا میداند یعنی چی؟ خدا میشناسد، ما رو میدونه، گذشته ما آینده ما رو همه چی رو میدانه یعنی چه؟ خدا میخواهد اگر خدا بخواهد یعنی چی؟ من میخواهم یعنی چه؟ خدا میخواهد یعنی چه؟ مشیت خدا، اراده انسان، اراده خدا نسبتش با هم چیه؟ علل و عوامل طبیعی، علل مادی چه کاره ان؟ عوامل ماوراء الطبیعی چه کاره ان؟ نسبت طبیعت و ماوراء الطبیعه چیه؟ تقدیر چیه؟ قضا و قدر نسبتش با علیت و قوانین علی در عالم چیه؟ اراده ما در طول اراده خداست به چه معنا، مختاریم یا نه، یا در عرض اوست به چه معنا. خدا میداند یعنی چه، خدا میتواند یعنی چه، خدا میخواهد یعنی چه، یعنی اراده خدا، علم خدا، قدرت خدا به چه معناست. خدا زنده است، ما با حقیقت زنده داریم حرف میزنیم، اول حی. اینا یعنی چی؟ حیات در خدا یعنی چی؟ در ما یعنی چی؟ نسبتش با هم چیه؟ اینا سوالایی است که به طور طبیعی مطرح میشه و پاسخهای نادرست به این سوالات زیاد داده شده در غرب و شرق عالم قدیم و جدید. علت زیاد، یه علت عمده، هم جریان‌های ماتریالیستی و الهادی، هم جریان‌های شکاک قدیم و حدیث، قدیم و جدید، یا به قول اینا سنتی و مدر، و هم بت پرستی و شرک و خرافه، هر سه جریان الهاد و کفر و جریان شرک و جریان شکاکیت و لاادریگری، اینا همه از جمله برای پاسخ نادرست دادن به سوالاتی از این قبیله. نقش من، مسئولیت و اختیار من چیه؟ میگن شبای قدر به طور خاص از خداوند بخواید، چی رو بخوایم؟ سرنوشت ما رو تغییر میدن، سرنوشت چیه؟ من چه کارم توی سرنوشت؟ چه دخالتی دارم؟ خدا چه کار است؟ اینا سوالات مهمیه که خیلی وقتا بد فهمیده میشه، چه به نام تفکر مذهبی در دنیا، چه به نام تفکر ضد مذهبی. ما اینا رو برای که حالا من امشب بعضی نکات رو اینجا خدمتتون آوردن عرض بکنم، به اختصار اینا توضیحاتش البته مفصله، در حدی که خسته نشید و حالش رو داشته باشید، من سعی میکنم توی فرصت به چند نمونهش اشاره کنم. و میدونید شب قدر گفتن بالاترین عبادت ها از جمله معرفت به حقایق الهی است. یعنی شما امشب رو که میخواید احیا بگیرید، همین صحبت هم جزو احیا حساب کنید، نه جزو عبادت حساب کنید. حالا گویندش اهل عبادت نیست، ولی شنوندش که هست. و این حرفا حرفای مهمه، اینا تأثیر داره در نوع نگاه ما به این مباحث. این سوال که دعا و توکل و اراده انسان، تقدیر الهی، اینا نسبتش به اختیار و اراده ما چیه؟ نسبت دعا با علیت، قوانین علی عالم چیه؟ آیا اینا اونا رو انکار میکنه؟ آیا وتو میکنه؟ آیا نقض علیته؟ و این صفاتی که برای خدا به کار میبریم در چنین شبهایی به خصوص، از علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، رحمت خدا اینا حرف میزنیم، اینا به چه معناست و چه رابطه‌ای داره با علم و قدرت و رحمت در انسان؟ اولا من چند تا روایت عرض بکنم که کمک میکنه برای فهم بعضی مسائلی که مثلا گفتن در شبهای قدر، از جمله بخواید، حالا همه شبا گفتن، از جمله شبهای قدر. شبهای قدر هم دقیق معلوم نیست کیه، بعضی از بزرگان تو زندگی نامشون نقل شده اینا تمام سال رو احیا میگیرن که میگن یک شب بالاخره شب قدر هست، اونا تمام سال رو احیا میگیرن گاهی. از یک طرف تو شب قدر مثلا از خدا میخوایم بلا رو از ما دور کن، اصلا زندگی بدون بلا امکان نداره، چون اصلا زندگی آمدیم ما اینجا برای مواجهه با بلایا. یعنی ما برای تکامل معنوی آمدیم، تکامل در اثر واکنش، کنش و واکنش اختیاری، آگاهانه و آزادانه انسان در برابر بلا پیش میاد. منتها تفسیر بلایا و مشکلات مهمه، ما تفسیر غلط ازش میکنیم، رنج میبریم، فکر میکنیم عالم اشکال داره. تفسیر درستش، حضرت امیر علیه السلام که امشب شب شهادتشون هم هست، فرمودن بلا برای تیپای مختلف معانی مختلف داره. بلای ظالمین و ستمگران، بلا نقش تأدیب داره، ادبشون میکنه، برای که جلوی تجاوز بیشتر رو بگیره، جلوی سقوطشون رو یک کمی بگیره. برای مؤمنین امتحانه، برای ستمگر تأدیبه، برای مؤمنین امتحانه، برای پیامبران درجه است. شونا در هر صورت از این امتحان روسفید موفق بیرون میاد. مؤمن ممکنه موفق بیرون بیاد، ممکنه نه، باید آزمایش پس بیاد. همینطور از یک باز به ما گفتن که امید به رحمت خدا را از دست ندید. میدونید قرآن میفرماد بدترین، یکی از بدترین گناهان کبیره که هرگز بخشیده نخواهد شد، مایوس شدن از خداست. که کسی بگه دیگه من اینقدر کثیفم، دیگه کار من از حرفا گذشته، دیگه من از بین من دیگه هلاک شدم. فرمودن این خودش گناه بزرگی که بخشیده نمیشه، این یأسه. هیچ کس هیچ وقت نباید مایوس بشه، همیشه باید امید داشت. و اینقدر که یه وقتی حضرت علی علیه السلام حضرت امیر به مالک گفتن مالک اگر شب کسی رو دیدی که در حال یک گناهی است، فردا صبح به چشم گناهکار در او منگر، چون بسا که سحرگاهان توبه کرده باشه و بخشیده شده باشه. دیشب دیدی گناه کرده، صبح به چشم گناهکار بهش نگاه نکن، شاید سحر بخشیده شده باشه. اینقدر امید به عفو و رحمت خدا هست. و حضرت امیر میفرمود به خدا اینجوری نگاه کنید، اینقدر امید به خداوند. و بعد از اون طرف فرمودن اگر میخواید مورد رحمت و ترحم خدا قرار بگیرید، خودت به ما گفتن خودتون اهل رحمت و ترحم باشید. پیامبر فرمودن ترحم کنید تا ترحم شوید، رحم کنید تا رحم به شما رحم بشه، عفو و گذشت بکن از دیگران تا خداوند از شما گذشت کنه. یعنی گذشت میخواییم گذشت بکنیم. امام سجاد علیه السلام فرمودن اگه یک کسی آمد از طرف راست تو گوش راستت به تو ناسزا گفت، فحش داد، بعد رفت بلا فاصله تو گوش چپت عذرخواهی کرد، عذرش رو بپذیر، نگو همین الان که تو به من فحش دادی. اگه تو گوش راستت به فحش داد، فوری تو گوش چپ آمد عذرخواهی کرد، عذرش رو بپذیر. یعنی بنابر رحمت، اگه میخوای خدا عذر تو رو بپذیره، تو هم عذر دیگران رو بپذیر. و از اون طرف قرآن وقتی از دعا و توکل و نمیدونم توسل و اینا حرف میزنه، مفهوم تخدیری و تعطیلی نیست که عمل رو رها کن، وابده توکل کن. ما فکر میکنیم کی باید توسل کنیم، مثلا دعا کنیم، زاهد باشیم، وقتی زدیم در تنبلی دیگه ولش کن، کار نکن، برو بشیم دعا کنیم دیگه. قرآن درست عکس اینه، هر جا دعوت میکنه به عمل و تلاش، اونجا بلافاصله میگه توکل کنید، نمیگه وقتی که وادادی تنبلی کردی توکل کن. دعوت قرآن به توکل و دعا و اینا و زهد و اینا تحریکیه، نه تخدیری. آرامش بخش هست اما تخدیر نمیکنه، زنده کننده و حساس کننده است. هر جا قرآن میخواد بشر رو، ما رو، انسان رو وادار کنه به یه عملی، به تلاش، میخواد ترس رو از ما دور کنه، یأس رو از انسان دور کنه، اونجا میگه فتوکل علی الله. توکل به جای عمل نیست، توکل پشتوانه عمله. زهدم همینه، توسلم همینه. اینا رو باید درست فهمید. گفتن شما، باز فرمودن از تعمیر که شما در دنیا بدونید مسئولیت اصلیتون چیه، برای چی آمدید به عالم. هر کاری میکنید در شبان روز به اون چیزی مشغول باشید که مسئول اونی، بقیه سرگرمتون نکنه. و اون چیه که مسئول اونی؟ تکامل خودت. فرمودن تو زندگی حواس اصلیت فقط به تکامل خودت باشه، تکامل معنوی، تکامل اخلاقی، تکامل معرفتی با ایمان و عمل صالح. این اون چیزیه که به خاطر او به دنیا آمدی و این اون چیزیه که وقتی از دنیا بری در مورد او بازخواست میشی. مسئولیت اصلیت اینه تو عالم، بقیه همه بهانه است، وسیله است. درس، ازدواج، کار، شهرت، قدرت، ثروت، اینا همه وسیله است، اصل اینه. فرمودن مواظب باشید توی 50 60 سالی که تو عالمین، یا کمتر یا بیشتر، حواستون پرت نشه، به اون چیزی حواستون جمع باشه که مسئول آنید و او رشد و نجات خودتونه از طریق ایمان و عمل صالح. و بازی روایت رو حضرت امیر نقل کردن، چون شبای قدر از جمله به حضرت حجت مربوطه، چون ایشون ولی خدا، انسان کامل، تجلی خداوند در عالمن و واسطه توجه خداوند به بشرن، واسطه رزق و توجه و عنایت خدا به بشر، انسان کامله که یعنی امروز امام زمان سلام الله علیه. و تو روایت هم داریم که شبای قدر مربوط میشه سرنوشت ما و تقدیر ما به حجت خدا و خلیفت الله در عرض، در زمین. اینجا هم باز در رابطه با حضرت حجت هم مسئولیت ما منتفی نیست. باز یک تعبیر دیگه امام علی علیه السلام دارن، فرمودن که از قول حضرت مهدی، فرمودن مهدی خطابش با شما اینه که ای مردم، برای اصلاح خودتون به من کمک کنید. من باید بیام بشر رو اصلاح کنم. شما برای اصلاح خودتون به من کمک کنید. نمیشه شما بنشینید من بیام همه چیز رو اصلاح کنم. کمکم کنید. برای اصلاح خودتون من داد مظلومان رو از ظالمان جهان خواهم ستاند. اما شرطش اینه که شما کمک کنید به من در اصلاح خودتون. یعنی شما خودتون رو اصلاح بکنید، کمک بکنید اصلاح جهان با من، که یک بوشکش هم اصلاح شماست. یعنی به ما میگن، به بشر میگن. خب حالا اینقدر اذیتتون کردم، به جز شما امشب ما رو دعا کنه. بفهم متوجه نیست؟ ببینید علت حقیقی به معنای دقیق کلمه فقط خداونده، علت هستی بخش. اما دعا، اعمال مادی و معنوی ما، همه اینا میتونن کمک بکنن و موعد باشن، زمینه بسازن برای که چی؟ خداوند که مشیت او حقیقتا همه چیز رو در رقم میزنه، او مشیت به یک چیزی تعلق بگیره. دعا میکنن اونایی که دعا میکنن، حالا من که ال دعا نیستم متاسفانه، اونایی که توفیق دعا دارن میگن آقا این دعایی که مثلا میگن خدا میگه تضرع کنین، دعا کن، گریه کن، مثلا چی مشکل حل میکنه؟ چه مشکلی از خدا حل میکنه؟ گریه من، دعای من چیکار توی عالم میکنه؟ بعد مثلا دل خدا میسوزه، میگه جلوی من، مثلا ما هرچی میگه یکم جلوم التماس بکن، جلوی من یکم التماس بکن، شاید دلم خواست مثلا یه چیزی بهت داده. اینجوری خدا علیاذ بالله؟ نه، اینا همه عواملی است که نقض علیت نیست، مصادیق علته. اینا همه کمک میکنه، زمینه ایجاد میکنه که خداوند چی اراده کنه. اصلا ما تعبیر بدا در مورد خداوند داریم. بدا برای که باز ما بفهمیم گفتن. بدا یعنی ظاهرش یعنی تجدید نظر. اصلا در خداوند تجدید نظر محاله. بدا مثلا بگی که خدا یه تصمیمی گرفته تو قضا و قدر الهی، گفته آقا تقدیر کلی این باشه، این کلن همه جا عمل باشه. بعد یه جاهای خاصی استثنائن چیه؟ بگه نه حالا اینجا این کار نکنیم، اینجا دیگه حالا ارفاق کردیم. اصلا همچیزی محاله. بدا هم نقض قضا و قدر الهی نیست، جزئی از قضا و قدر الهی است. یعنی ببین چند تا جمله شرطیه میگیم، من الان برای که روشن‌تر بشه میگم. مثلا میگن که اگر فلان عمل الف رو انجام بدید، ب پاسخ ب رو میگیری، خب اون علت این میشه. اگر عمل جیم رو انجام بدید، پاسخ داله. عمل صاد رو انجام بدید، دوباره پاسخ بیه. یک شبکه ای از روابط، بخشش مادی و محسوسه که ما میبینیم، بخشش ماوراء الطبیعیه که ما نمیبینیم. همه اینا، مجموع اینا اجزایی میشن برای او علت تامه، اجزایی میشن برای که او علتی که نهایتاً او معلول رو تحقق پیدا میکنه اتفاق بیفته. یکی از علتهایی که دخالت میکنه در سعادت و شقاوت ما، گفتن مثلا همین که شما فرمودید، مثلا دعاست. دعا هم نقض علیت نیست، یکی از علله. بعد بعضی علت ها هست که کار ده تا علت دیگر رو میکنه تو شرایط خاص. ما چون اینا رو اطلاع نداریم، ببینید ما شبکه علل و معلولا رو که نمیشناسیم، همه رو که، یه بعضیشو میشناسیم. چون اینا همه رو نمیشناسیم، فکر میکنیم اینا خرافه است، یا فکر میکنیم نقض علیته. مثلا میگه مثلا چیزی که خب اگه مثلا 500 سال پیش میگفتن که یک کلیدی، یک دکمه اونجا فشار بده، بعد تمام اینجا روشن میشه، همه هم دیگه رو میبینن، یا برو اونور عالم یک دکمه ای رو فشار بده، با یکی دیگه اونور عالم مستقیم شروع کن تصویر هم دیگه رو ببینیم، با هم صحبت بکنیم. خب چون اون این علیت رو، این مصداق از علیت رو نمیشناخ، میگه یا خرافه است یا چرنده. خیلی از کاری که الان داره میشه، اگه 500 سال پیش میگفتن میخندیدن مردم، میگفتن مگه میشم چیزی؟ خب میشه. پس اینا مصادیق علیت بود که اون زمان نمیشناختن، حالا دارن میشناسن. تا ابد یه مصادیقی از علیت وجود داره که ما نمیدونیم. لذا اگه کسی گفت آقا مثلا صله رحم چه ربطی به عمر طولانی کردن عمر من داره، این از کجا؟ حالا بعضی اومدن باز اینم توجیه مادی بکنن. البته توجیه مادی هم داره، اشکال نداره، ولی فقط مادی نیست. مثلا گفتن آقا اگه برای علتش اینه، اگه صله رحم کنیم به لحاظ روانی آرامش پیدا میکنیم، اعصابمون آرامه، وقتی فامیلا رو میبینیم دور هم میگیم، میخندیم، مشکلات هم دیگه رو حل میکنیم، اعصابمون آروم میشه، خب عمرمون طولانی تر میشه. اولا اگه فرض کنیم تازه اینم باشه، اشکال نداره، ولی فقط اینم نیست. منحصر در علل مادی نباید کرد. من می‌خواستم برم هی سوال می‌پرسن خود شما هم است که بله یه طوریتون میشه. خداوند منان است با اینکه در قرآن داریم صدقات خود را با منت باطل نکنید. منت و عزا که در قرآن میگه منت و عذیت یعنی تغییر کردن. اون منتی که قرآن میفرماد وقتی به کسی چیزی دادید منت سرش نذار. تغییرش نکن، توهین بهش نکن. خداوند هرگز به این معنا منت نگذاشته. اون منان که در مورد خدا منت، منت گذار به معنای تفضلی است که خداوند کرده. چگونه میتوان خدا را برای یک کودک توصیف کرد؟ اول خود ماها کودکیم، یعنی به لحاظ عقلی و معرفتی اکثر ماها خودمون کودکیم. این خدایی که اکثر ماها میشناسیم همون خدایی که تو کلاس ابتدایی اینا بهمون گفتن، یا مثلا مادر بزرگمون بهمون گفته، این خدا همون قدیم مونده. ما اغلب ما به لحاظ در خداشناسی کودکیم. نه مطالعات اسلامی داریم، نه با قرآن و حدیث آشناییم، نه با تفکر عقلی توی عرصه‌ها آشناییم. اما با کودک با چی گفت؟ طبیعیه که کودک کمتر از بزرگسال قدرت تفکر انتزاعی داره. برای بد کودک شاید برهان انتزاعی فلسفی نشه آورد. مفهوم علت حقیقی، علت مادی، اینا رو چه میفهمه بچه؟ او رو میشه مثلا توجهش داد به اصل رابطه‌های علی و اینکه از کوچیکی آموزش ببینه که علت‌ها رو فقط مادی نبینه. که حالا من البته اینا کارهای تعلیم تربیتی بنده بلد نیستم، یعنی تخصصی تو مسائل تعلیم تربیت نداره. خود ما رو باید یکی بیاد تربیت کنه. با اینکه قرآن یک کتاب شفا و کلید همه سوالات است، چگونه از آن بهره ببریم؟ دیگه سوال نیست. اگر نه تا یک ساعت دیگه من حرف میزنم. اولش آشنایی با زبان قرآنه، مراجعه به تفاسیری است که در باب قرآن بحث کردن. الان تفسیرهای خوبی به زبان فارسی هست، هم مفصل مثل المیزان و یا او تفسیر نمونه و امثال اینا. یه تفسیری هم اخیراً این آقای چیز منتشر کرد، به نظرم 10-15 درش منتشر شده، به نام نور. اینم خیلی قشنگه. من دیدم توش گاهی در زیل یک آیه نکات خیلی جالبی رو استخراج کرده. آشنا شدن با قرآن با روایت و بعد مطالعات اسلامی. بفرمایید. ببینین این نفخت و فیه من روحی، میگن این که خدا در قرآن میفرماد از روح خودم در انسان دمیدم، این به این معنا نباید تصور بشه که خدا روحی داره مثل ماها مثلا روحی هست و جسمی و فلان اینا و خدا یه بخشی از روح خودشو در انسان دمید. اینا باید درست تفسیر بشه. این روحی، روح الله، روح خدا به معنای روحی که مخلوق خداست، نه اینکه این روح روح خود خداست یک کمیشه داده به ما. روحی که مخلوق خداست، بله، این همون مفهوم آفرینش معنویه. خداوند میفرماد وقتی این بدن رو برای انسان آفریدم و بعد از روح خودم درو دمیدم، یعنی کرامت الهی، اون وقت به فرشته ها گفتم که در برابرش سجده کنید، من احسن الخالقینم، یعنی این احسن المخلوقینه. حالا برای فهم همینم مراجعه کنید به همون تفاسیر، ببینید چند تا چه توضیحاتی میدن در زیل این آیات. کتاب های آقای متحری، آقای جوادی آملی، آقای مصباح، مرحوم آقای طباطبایی، این بزرگان رو برید بخونید. 200-300 تا کتاب بیشتر نیست. اینا رو برنامه ریزی کنید، ظرف 4-5 سال برید بخونید. من جلسات دیگه هم میپرسم، حالا از شما هم میپرسم صادقانه جواب بدید. در سال چند تا کتاب میخونید؟ غیر اجباری کتاب های تو حوزه مطالعات اسلامی که با این مفاهیم آشنا بشید. شب قدرها دروغ و اینا نگیم، راست بگیم. در سال چند نفرتون 5 تا کتاب میخونین؟ دستتون رو ببرین بالا. 5 تا کتاب میخونین؟ خب شما پس از پسرها موفق دارین، چون تو جلسه به پسرها پرسیدم 3-4 نفر فقط دستشون رو بردن بالا. ببینید شما از اول صحبت من بودین؟ خب من همینا رو داشتم توضیح میدادم، پس شاید خوابیده بودین. ببینید من از وقتی دارم همینا رو میگم، نقش ما چیه؟ نقش تقدیر الهی چیه؟ اولا کسی فکر کنه یک سال رها کردی همین یک شب میخوام همه کارا رو درست کنیم و این همونجور چارچشمی بیدار، خدا از ما مثلا خجالت بکشه بگه این نگاه بیدار واسده چی میخوای، هر چی میخوای بگو برات درست. اینجوری ها نیست، اینجوری که یک سال هر جو بوده بوده این یک شب دم خدا رو ببینی یا رشوهی بده و اینا خدا از رو بره، مثلا بیدار باشم تا سحر خدا مثلا شاید خجالت بکشه و اینا، این حرفا که نیست. خود این امشب بیدار بودن هم یه مصداق از همو اعمال ما، اولا که معلوم نیست دقیقاً کدوم شب شب قدره، گفتن به احتمال شب قدر بیدار باشید، ولی احتمال این دو سه شب ماه رمضان شاید بیشترین و قوی ترین احتمالات باشه. به این امید باید بود. شما راجع به این بیداری شب قدر نپرس، راجع به همه چی بپرس. بگو اعمال ما چه نقشی داره در سعادت ما، من توضیح دادم. و نسبتش با قضا و قدر چیه؟ درست یک ساعت و دو ساعت همینا رو داشتم توضیح میدادم. با بله، بهترین توصیه شما به ما جوانان چیست؟ یه هر چی بلد بودم گفتم. بعضی عقیده دارن پدری که لقمه حرام به خانه اش می آورد قطعا فرزندش صالح نخواهد شد. نه، کی گفته اینو؟ اون بچه مظلوم شده، پدرش ظلمی به او کرده، اما اینکه این فرزندی که پدرش مثلا اهل فساد و گناه این قطعا نمیتونه صالح بشه، نه، هم چیزی نیست. ما داشتیم مواردی در طول تاریخ داشتیم دیگه که گفتیم از خانواده های فاسد بیرون آمدن آدم های صالح. نه، مجبور نیست، میتونه چیز بکنه. البته لقمه حرام و ظلم و اینا تأثیر چرا داره؟ یعنی راه سعادت و رشد رو سخت‌تر میکنه بر خانواده و بر بچه. اما وقتی که بچه ما یه دوستی داشتیم اسمش رو نمیبرم چون بعد برای خانواده‌اش خوب نیست، شهید شد ایشون، واقعا ولی الله بود تو جبهه. من همیشه به ایشون هر وقت این وای میستاد نماز، از بس رکوع و سجده هاش باحال بود و طولانی بود و همونطور تو رکوع و سجده گریه میکرد اینا، من با رفقا میگفتم بریم نزدیک فلانی وایستیم این موج نمازش ما رو بگیره، ما که نماز رو اینجوری بلد نیستیم بخونیم، شاید حواس این بالاهای به این میشه اون دور و برش بقیه هم ببینن. این آدمی که من آدم صالح مثل این در عمرم کم دیدم. اولا هر هفته دو روز سه روز معمولا روزه بود، روزه مستحبی، سجده های طولانی، آدم عجیب غریبی بود و تکیده و لاغر و همیشه سخت‌ترین کارا رو تو خط میگفت به من بگید انجام میداد، خیلی فداکار. ایشون شهید شد، مفقودم شد، حتی جنازه‌اش هم پیدا نشد. توی خانواده‌ای بود که خانواده اینا نه متدین بودن، نه هم با انقلاب و امام مخالف بودن، هم اصلا مذهبی نبودن، دینی نبودن. و ایشون میگفت که من چون میدونم پدرم حلال حرام سرش نمیشه و خمس و وجوهات و اینا هم نمیده، خونه پدرش قضا نمیخورد. بعد که دیگه اومده بود جبهه و اینا، فقط میرفت دیدن اونا مینشست، بعد اگه یه چیزی میخورد میگفت برای که پدرم ناراحت نشه توهین نشه میخورد، میگفت میام بیرون سریع همو وجه رو میدم، پولشو میدم به عنوانه که چون من میدونم ایشون رعایت نمیکنه، ولی احترام پدر مادرم من بالاخره بر من واجبه. خب یه همچی آدمی که واقعا آدم صالح بزرگه توی یک همچی خانواده ای آمده بود بیرون، عکسش هم هست. جبر ایجاد نمیکنه. اگر انسان با اطلاع از بسیاری مفاهیم و مبادی عرفانی و علوم الهی در ارتباط شفاف و ساده و صادقانه‌اش با خدا، شادی و لبخند خدا، همچنین خشم و عقاب خدا را از درون احساس کند، این گونه تصورات به معنای تشبیه و تجسد بخشیدن به خداست و از آن مقوله تصورات است که به قول حضرت علی انسان را از خدا دور می‌کند. نه، ببینید خنده خدا رو که کسی نمیتونه احساس کنه، منظورتون احساس رضایت خداست. رضایت علامت خنده که میگید رضایت خدا رو حتما میتونی احساس کنی، اما ما میگیم تعبیر این تعابیری که راجع به انسان به کار میره که عصبانی شد خدا خوشحال شد خندید گریه کرد که تغییر در خداست، اینا محاله. و الا رضایت خدا، عدم رضایت خدا، چون اتفاقا خود حضرت امیر که شما میگید یک کسی از ایشون پرسید که آقا من میخوام کجا بفهمم خدا منو دوست داره، خدا منو دوست داره یا نه؟ امیرالمومنین گفتن خیلی راه روشنی داره، تو خدا رو دوست داری یا نه؟ تو اگه خدا رو دوست داری خودم تو رو دوست داره دیگه، از این بهتر نمیشه فهمید. گفت میخوام ببینم خدا منو چقدر دوست داره. امام فرمودن همونقدر که تو خدا رو دوست داری. اگه تو خدا رو کم دوست داری معلومه خدا هم تو رو کم دوست داره، تو زیاد دوست داری هم زیاد. خب اینا شاخه پس میش چرا میشه آدم، البته خیلی خوشا کسی که اینو بتونه احساس بکنه، ولی میشه. لطفاً در ارتباط با نسبت استثناء ناپذیری اصل علیت و پیامدهای علوم دقیقه و تجربی در قرن اخیر مانند اصل عدم قطعیت توضیح بدهید. اصل عدم قطعیت به معنای نفی علیت نیست، اصل عدم قطعیت به معنای عدم کشف بعضی از علله. درست شد؟ عدم قطعیت یعنی تو یقین نداری که چی علت چی علت چی میشه، تو نمیدونی، اشراف نداری، تو علت تامه رو نشناختی، همه اجزا علت رو نشناختی، برای تو روشن نیست، نه اینکه در بیرون علیت نیست، شانسه. پس اصل عدم قطعیت هم نفی علیت نمیتونه. اتفاقا این یکی از اشتباهاتیه که تو فلسفه مدرن غرب شده، ولی تو فلسفه اسلامی جوابشو میدن. شما گفتید بدا در علم خدا تغییر ناپذیر است، اما وقتی کسی به واسطه کار خیری بلایی از او دور میشود، همچنین همین در علم بدا خدا بوده، اما علم لدنی خدا تغییر ناپذیر است. حالا علم لدنی در مورد خداوند به کار نمیره، اولا علم بدا خدا هم تعبیر درستی نیست، ولی اگر منظور ببینید، من نگفتم بدا در علم خدا تغییر ناپذیر است، من که خیلی اصلا خود بدا یعنی تغییر پذیری، من گفتم بدا حاصل شد برای خداوند، معنیش این نیست که در اراده خداوند تغییری حاصل شد. خداوند تغییر ناپذیره، خداوند تجدید نظر کرد، مثلا یه محاسبه ای کرد، بعد دید این محاسبه اینجا جور نیست، سریع محاسبه رو عوض کنیم، یه جوری دیگه عمل بکنیم. به این معنا که در خداوند معنا نداره. ما که از پایین نگاه میکنیم بدا میبینیم در واقع، ولی بدا او هم جزئی از قضا و قدر الهی است. در دیگه سوال من تا حاضرم وایستم، من تا خودتون خسته میشید دیگه سوال نفرستید. در قسمتی از دعای جوشن کبیر، یکی از اسماء خداوند عزوجل به شرح زیر است. منظور از این جمله چیست؟ یا غافر الذنب، چی؟ من حفظ نیستم، چی؟ فتا؟ یه نفر بگه من بفهمم. ها، والخطایا. خب اشکالش چیه این غافر الذنب والخطایا؟ کجاش مبهمه؟ خدا میبخشه گناه ها و خطایا، من کجاش ابهامه؟ اگر خداوند تغییر ناپذیر است، چگونه در دعا داریم که رحمت خدا را جلب کنید؟ اینم گفتم من دیگه، رحمت خدا را جلب کن به این معنا نیست که ما تضرع بکنیم خدا مثلا داره نگاه میکنه اینا، میگه بعد کم کم اثر میذاره، کم کم خدا احساساتی میشه و اینا، میگه حالا این قانون علیت، این قانونمون رو اینجا نقض کنه. این نیست. به رحمت خدا رو جلب بکنیم میدونی یعنی چی؟ یعنی عملی انجام بده که تو را در معرض رحمت خدا قرار بده. درست شد؟ این عمل رو که انجام بدی علت میشود برای که تو در معرض رحمت خداوند قرار بگیری، و الا مجرای رحمت خداوند روشن. خداوند هم در قرآن گفته این کارهایی که بکنی در معرض رحمت خدا قرار میگیری، این کارها هم بکنی در معرض غضب خدا، این کارها رو بکنی سعادت، اینا شقاوت. خب تویی که داری جابجا میشی، میری در معرض چی؟ سعادت یا شقاوت قرار. خدا جابجا نمیشه. بله خداوند میگه رحمت خدا رو جلب کن، یعنی تو یک کاری بکن که مشمول رحمت خدا بشی، نه اینکه خدا رحمتش اونوریه تو رو ببینه میگه آقا مسیر کش کنیم بریم فلانی رو هم ورش داریم بریم. نه، اراده خداوند چیز نمیکنه. چه کنیم که بهترین بهره برداری رو از امشب داشته باشیم؟ این رو دیگه من واقعا نمیدونم، چون من یکی از علائمی که میفهمم کدوم شب شب قدره، اون شبی که خیلی خوابم میگیره معمولا من مطمئن میشم اون شب شب قدره. بعضی ها برای انکار خدا میگوین در اصل جاهلیت مردم بت پرستی میکردن، از بت ها حاجت میگرفتن. در اصل همان انرژی جذب بوده که فکر میکردن بت ها حاجتشون رو دادن. اولا این باید اثبات بشه که از بت ها حاجت میگرفتن، یک، که خب اصل همین معقول نیست و روشن نیست. اینکه انرژی بوده جذب میکردن، اینم باز باید روشن که ما بفهمیم چیه انرژی که جذب میکنن، چیه تو بتخونه انرژی جذب میشه، اینا ما نفهمیدیم. یعنی استدلال کنن. در حال حاضر که ما فکر میکنیم خدا حاجت ما را میدهد، این خدا نیست، همان انرژی جذب است. خیلی خوب، حالا اینم یه جور خداشناسیه. این چقدر درست است؟ هیچی. چون ما وقتی که داریم راجع به خدا و صفات خدا حرف میزنیم، برای تک تک عباراتش استدلال داریم. وقتی میگه خداوند رحمان، رحمت خدا، برهان داره که محال است در خداوند رحمت نباشه، اینا استدلال داره. وقتی میگه خدا حیه، برهان داریم. وقتی میگه قدیره، برهان داریم. شما هم برای این برهان بیار که انرژی، یک انرژی تو فضایی جذب میشه و شما فکر بکنی خدا کرده. خود این انرژی چی هست؟ خودش واجب الوجوده، ممکن الوجوده، چیه؟ خب دیگه خسته شما برید مشغول عبادت و دعا بشید، منم برم بخوابم دیگه. صلوات بفرست.
مثلا وقتی مثلا به خودم داریم میگیم که این مصلحت نبوده، خدا نخواسته که این اتفاق بیفته، یا به یه چیزی خیلی تلاش میکنیم، این با اختیار انسان تناقض داره یعنی که
نه. حالا میپرسن که میگن بعضی وقتا ما یه تلاشی برنامه ریزی و بیان واسه میبینیم من درست دارم سوالتون رو میگم، بعض وقتا ما برای یک چیزی تلاش و برنامه‌ریزی جدی می‌کنیم بهش نمی‌رسیم. بعض وقتا هم بدون اینکه تلاش بکنیم بهش می‌رسیم. درست؟ مسیر زندگیمون تغییر می‌کنه بدون دخالت ما. خب سوالتون چیه؟
سوال اینه که میگیم خدا این مصلحت رو برای ما می‌خواد.
خب
یا خدا می‌دونه که این کار به صلاح یا این کار به صلاح نیست.
میگن این با اختیار ما در تناقض، نه. برای که ما نگفتیم اختیار ما مطلقه. اختیار بشر محدوده، اختیار بشر در چارچوب قوانین علی و قضا و قدر الهی است. بنابراین این که گاهی برخلاف اختیار و اراده ما یه اتفاقی میفته معنیش این نیست که ما اختیار نداریم یا قانون الهی. اما اینکه چی مصلحت هست چی نیست، اینم ما نمیدونیم. ما باید در هر شرایطی همون کاری که ازمون برمیاد وظیفمون رو انجام بدیم. اینکه چه خواهد شد این دیگه نه، بله ممکنه او قضای الهی باشه و او اتفاقا به نفع آدم باشه. بله همین هم مصداق علیته، منطقه علتش اختیار شما نیست، یه علت دیگه ایه که او بر اختیار شما غلبه کرده. علت فقط اختیار من نیست. ما وقتی میگیم ما مختاریم معنیش نیست که فقط علت ما داره کارا رو میکنه، اختیار ما فقط داره کارا رو میکنه، علل دیگری هم هست. نه خدا غمگین و شاد نیست، ولی اتفاقا حتی منشأ میفرمان میگید خدا علت حقیقی همه چیزه، غم و شادی ما چی؟ اتفاقا غم و شادی ما هم علت حقیقیش یعنی هستی بخشش خداست. ای گفتین کدوم آیه قرآنه؟ یه لحظه سکوت بکنید. کدوم آیه قرآنه که میگه خنده و گریه ما هم چیه؟ منشأش خداونده. در قرآن و در روایت است که اوست که میخنداند و میگریاند. غم و شادی ما هم بله، هر اتفاقی که میفته علت هستی بخشش خداونده. خدا که غمگین نمیشه، چون غمگین و شادی تغییر در خداونده. اما اینکه غم و شادی چجور به سراغ ما میاد، او هم نقض علیت نیست، اونم علیت داره، منتها علت اصلی هستی بخشش خداونده. صلوات بفرستید.